أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عبارتی چی؟ بله نه ایشون هم لطف کردن مفصل نوشتن آوردن آیت المراد کلمه اجماع نداره کلمه اتفاق داره بله ولی مرحوم سید در حاشیه‌ای بر مکاسب در همین جا در مورد طلاق و عتق در همین دو مورد البته نکل در مورد طلاق و عتق ادعای اجماع کرده بر عدم صحت الفضولیه بله حالا میگم مرحوم سید ادعای اجماع کرده اجماع اون وقت اگر باشه این خلاف قاطبه مسلمینه نه خیلی حالا اونا رو باید ببینیم که چی شده منشه این اشتباه انوار و اتفاقا
در همین مسئله
انوار و اتفاقا حسن اونم ادعای اجماع من دیدم ولی اصلا این مسئله رو در کلامش پیدا نکردم داره؟ اونم باید ببینیم اونم دیدم اما پیدا نکردم این مسئله رو در کلامش بله خب دیگه اجماع شهید کجا ادعا کرده؟ چی؟ میگم اون که ادعای اجماع نکرده حالا اتفاقه آیت المراد بله گفتگو حالا حرف صاحب جواهر جای زدن نداره زدنش با شما که صاحب جواهر رو بزنی اب نداره که بله ما هم همین رو عرض کردیم ما هم آخر کار اومدیم رو این روایت برای دفع اون شبهات بله 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 در هر حال بحث در مسئله دهم بود که یشترط فی المطلقه ان تکون زوجتا دائمه فلا یقع الطلاق علی المتمتع بها شرط دوم و ان تکون طاهره من الحیض و النفاس فلا یصح طلاق الحائض و النفسا یا به قول آقا نفسا و المراد بهما ذات الدمین فعلا او حکما کن نقاء المتخلل فی البین وقتی که زن حائض و خون میبینه یا نفسائه و خون میبینه این که لا اشکال لا یسه. اما گاهی پیش میاد در یک عشر، در یک مدتی که ممکنه همش حیض باشه، بینش چند روزی خون نمیبینه و به اصطلاح نقاع هست، آیا این نقاع هم محکوم به حکم حیض یا نه؟ مشهور بین فقها اینه که محکوم به حکم حیض. سید هم در باب حیض ای رو مطرح کرده در یک مسئله. اصطلاحاً به این روزها، به این ایام، به این مدت گفته میشه نقاء متخلل، یعنی خون ندیدن ضمن مدت حیض. بله، در مجموعش کمتر از 10 روز باشه، ولی این نقاء طبعا کمتر از 10 روزه. آیا این حیضون یا نه؟ عرض کردم مشهور. سیدم با احتیاط عبور میکنه. مورد اشکال و گفتگوست. مرحوم آقای گل پایگانی احتیاط کرده در این مورد، در همین پاورقی اینجا، و قال هذا على مختاره من الهاق المتخلل بالدم، یعنی نقاء متخلل ملحق بشه به دم، ملحق بشه به حیض. و اما على ما مر منا من لزوم الاحتیاط فی ایام النقاء فلا یترک الاحتیاط به عدم الاکتفاء به طلاق فی حال تصریح و عدم الامساک بعده الا به عقد جدید. ایشون طرفین مسئله را احتیاط فرموده در اینجا. ولی خب فی الجمله قائلی را داریم به این که نقاء المتخلل طهرون، نه حیض. خود ما هم در جای خودش اینو انتخاب کردیم، والاقوى انه طهر. سید احتیاط میکنه، اونجا گفتیم والاقوى یا الازهر انه طهر. ولذا خود به خود چنین مدتی خارج میشه از موضوع این مسئله، یعنی اذا طلق فیها طلق فی طهرن، یه طلاق در حیض نیست، طلاق در طهر روی این مبنا.
این بحث مبنا بر مشتق هستش یا استثناء؟ یعنی شما چی به اون رو انتخاب کردید؟
انشاءالله باب حیض، انشاءالله اونجا حالا اون که ولی شکر ولی نه بله بحثش انشاءالله در اونجا. فلو نقطا من الدمین، اما یه فرع دیگر، حالا زنیست که حیض بود یا نفسا بود، خونش قطع شد، تموم شد، اما هنوز غسل نکرده، آیا این طلاقش درسته یا نادرست؟ جواب این مسئله فلو نقطا من الدمین ولما ولا تقتصلا من الحدث صحه طلاقهما، نه در این مدت طلاقش درسته. چرا؟ برای اینکه دلیلی که گفت لا یجوز، گفت الحائض و النفسا، الهائز، این که هائز نیست، ولو هنوز حدثش باقیست و غسل نکرده. ادله اولیه که یصح الطلاق اطلاق داره، شامل اینجا میشه، و این طلاق در حال حیض و نفاس نیست، بنابراین مقتضای اینها اینه که صح طلاقهما ولو هنوز غسل نکرده. و الا تکون فی طهرن واقعها فیه زوجها، حیض نیست، نفاذم نیست، طاهر شد، در این طهر زوجش باش مواقعه کرد، هنوزم طاهرون، حیض و نفاسی هم تو کار نیست. در این حال یک شرط از شرایط صحت طلاق اینه که نه، تو این طهرم نمیشه، تو این طهرم طلاقش درست نیست. خداوند متعال در مورد طلاق هی مشکل تراشی میکنه، از اونجا که طلاق ناخوشایند برای شارع، هی مشکل تراشی میکنه. این مشکلات هم یه مقداریش وقتی حساب کنیم برمیگرده به مسائل طبیعی جنسی. تو حالت حیض و نفاس طلاق درست نیست، برای اینکه اون وقتا خیلی اوقات شوهر ممکنه به فکر طلاق بیفته، مورد بهره برداریش نیست، به فکر طلاق بیفته. نه، صبر کن تا طاهر بشه. اگر طاهر شد چه بس، و اختیار چه از دست میده، باش مواقعه میکنه، اون وقت دیگه باز جایز نیست تا وقتی که این طهر بگذره، یه بار دیگه حائض بشه، دو مرتبه طاهر بشه بعدش. این اشکال تراشی ها برای اینه که بلکه این مرد هوس باز از این هوسش دست برداره و این طلاق واقع نشود. همه اینا رو که حساب میکنیم در مجموع برگشت میکنه به این ایده، به این تصور. البته حالا ما شرعاً تابع دلیلیم، این حکمت‌ها برامون کافی نیست. بله، در این قسمت هم روایات متعدد داریم. باب نوه از مقدمات طلاق روایات متعدد، یکیش روایت زراره و محمد ابن مسلم و بکیر و برید و فزیل و اسماعیل الازرق و معمر ابن یحیی، این عده بزرگواران همه نقل میکنن، عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله، شاید بعضیشون از امام باقر، بعضیشون از امام صادق، انهما قالا اذا طلق الرجل فی دم النفاس او طلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقه ایاها بطلاقن، او طلقها بعد ما یمسها، که یمسها کنایه از وقائه، این فلیس طلاقه ایاها بطلاقن. روایت دیگر باز در موثق امام باقر علیه السلام، روایت سه باب نه، لا طلاق الا علی طهر من غیر جماع. نه، اگر جماع شد دیگه نه. روایت دیگر بازم در صحیح از امام باقر علیه السلام، اذا اراد الرجل ان یطلق امرأته فلینتظر بها حتی تطمس و تطهر فاذا خرج من تمسها طلقها تطلیقا من غیر جماع. هم شرط این که در حیض نباشه و هم بعد از حیض هم باش جماع نکرده باشه.
تمامی روایات داره لا طلاق الا علا طهر. ما طهر رو چجوری بنا میکنیم؟ طهر در فرد قبلی سوال تو ذهن من رو بخواهی کنم، طهر آیا پاک شدن از خون حیض یا پاک شدن از خون حیض بنا به غسل حیض؟ در فرد قبلی فرمودید که اطمان کنم، در فرد قبلی فرمودید که پاک شدن از حیض طهر حساب میشه، نیازی به غسل نیست. اما همین خدمت شما عرض میکنم که آیه که داره برای خدر ابو امه الا حتی یتحرنه هم قرائت شده که یتحرنه باشه یعنی پاکی از حیض بلا بکنه. بنابراین اونجا رو ایکاش اختلاف مبنای چیزی هست، ایکاش اینجا رو بیشتر باز میکرده فرق قبلی رو یه خود سریع هر حال
چون تا واقعش اینه که خب این مسائل این مسائل عمدش در باب حیض در کتاب الطهاره مطرح میشه، ولذا خیلی ها رو خب اون مبانی اونجا و فقط گاهی این مورد اختلافی رو که تو متن اشاره کرده بود اشاره کردیم، اینا در اونجاها اینا مطرحه که آیا حالا همینی که اگر چنانچه از حیض پاک شد ولی هنوز غسل نکرده آیا جماعش جایزه یا نه؟
طلاقش هم جایزه یا نه؟ بله.
طلاقش اینجا گفتیم جایزه، این چون بحثید بله طهره از حیضه ولو حدث نماز نمیتونه بخونه نمیدونم چنین، اون احکامی رو که حدث داره، اما از نظر جماع از نظر جهات دیگر نه، در اون حکم نیست، اون حکم ها برش جایی نیست. به قول آقای محمدیان اگر در این مدت ها ترک کردی دبی 30 سال کلا سرت رفته. این تکه کلام ایشون بودی وقتی در این مسئله اونم فیه کلام وسیع. چرا؟ همین مسئله را که الان داری سوال میکنی ما یک ماه روش بحث کردیم، یک ماه هم شاید بیشتر هنه آقای محمدیان، یک ماه. بله مشهور این است که یجوز، ما میگفتیم لا یجوز، آقای محمدی هم گفت کلا سبون میره. بله بله ناره عطف به هم نکنید، هر کدومش فی محله حضرت. خب مرحوم سید و مرحوم امام در متن همین اندازه فرمودم و ان لا تکون فی طهر واقع حافی، اینم یکی از شروط. یه شرط دیگه هم هست که اینجا نگفتن، همین تو وسیله تو دو تا مسئله سه تا مسئله بعد در مسئله 16 متذکر میشن که جا داشت اینجا هم بهش اشاره کنم. در مسئله 16 لو واقعها فی حال الحیض، لم یسه طلاقها فی طهر الذی بعد تلک الهیزه. اینو در مسئله 16 هم متعرض میشه. بل لابد من ایقائه فی طهر آخر بعد حیض آخر. که خوب بود اینجا هم اضافه میکردن این مطلب رو، حالا دلیلش روایاتش خب انشالله ذیل اون مسئله میاد. اما شمای بزرگواری که اونجا این فتوا رو میدید، خب اینجا میبایست و ان لا تکون فی طهر واقعها فیه زوجها و ان لا تکون فی طهر بعد حیض واقعها فی، میبایست این رو هم اینجا برش اضافه میکردیم. خیلی این مسئله دهم تمام. مسئله یازدهم، انما یشترط خلو المطلقت من عن الحیض فی المدخول بها الحائل دون غیر المدخول بها و دون الحامل بنا ان على مجامعه الحيز للحمل كما هو الاقوى فيسق طلاقها في حال الحيز. اینی که گفتیم لا يسق طلاق در حال حیز تو مسئله ده، یه استثناء داره یا دو تا استثناء داره. لا یش انما یشترط خلو المطلقت عن الحیض یک فل مدخول بها دو الحائل دون غیر المدخول بها و دون الحامل جا حائل. بله آقای صبحانی جا به جا شدی. نه خیلی بود آمده
من دیدم دیر
به چه دلیل این دو استثناء؟ بحث های اینجا کلا تعبدیه، مثل عقلی که نداریم که تابع ادله. اذا تم الدلیل فهو تابع ادله است. این مطلب هم اجماعی است و هم روایات متعدد. یکش روایت صحیحه از امام باقر سلام الله علیه، خمسون یطلقن على كل حال الحامل المستبین حملها والتی لم يدخل بها زوجها. حامله ای که حملش روشن باشه، زنی که مدخول بها واقع نشده باشه، یعنی این شوهرش، حالا ممکنه مدخول بها بوده از این شوهر دیگری و چنین و فلان، نه از این شوهر. بله دنبالش هم حالا بعدها میاد. والقائب عنها زوجها والتی لم تهز والتی قد جلست من قد حبست من المحیض. اینا هم سه تا استثناءاتی دیگر که بعداً بحثش میاد. روایت یک باب 25 مقدمات الطلاق. باز روایت دیگر روایت چهار همین باب، باز روایت صحیحه، خمسون یطلقن از واجهون از واجهون نمتا شا، خمسون یطلقن از واجهون نمتا شا، او الحامل المستبین حملها. بله بله یطلقهن نه است حتما. من حالا بله یطلق بله 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 یکی گاهی بله شکر الله لكم آقای لطفی. خمسون یطلقهن از واجهن متا شاء الحامل المستبین حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها. باز همونا بعضیش اینجا تکرار شده. اینم روایت 4-25. طبعا در اینجا معارضه واقع میشه بین این دو روایت و امثاله ما با روایت حلبی گذشته. روایت حلبی گذشته که میگفت نه در حال حیض درست نیست، عمده رجلون طلق امرأته و هی حائض قال الطلاق لغیر سنت باطلون. نه این اطلاق شامل همه اینا میشه وقتی در حال حیض باشه، اون روایت اطلاق داره، اطلاقش بر مبنای ترک الاستفسال، یعنی وقتی حلبی سوال کرد سألت ابا عبدالله ان رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغیر سنت باطل، دیگه این خصوصیات رو نپرسید ازش، آیا در این حیزیست که چنین یا حیز چنان، این اطلاق داره همه حالات در حال حیز را شامل می شود به ترک الاستفسال. حالا شما میایید تو این روایات، تو این دوتا روایت و مشابهش میگید نه اگر این چنین بود که مدخول بها نبود یا حامله بود، نه اشکالی نداره طلاق فلحیز ها. خب این دوتا میشن معارض. روایت حلبی به ترک الاستفسال میگه طلاق فلحیز همیشه همه جا باطلون، این دوتا روایت میگه در این مورد صحیحون، این میشن متعارضین. چیکارش کنی؟ مطلق و مقید نیست، تصریحه، راحته. تحصیح چرا؟ کدومش نسته؟ کدوم؟ بله در این حالت بله. معارضش با روایت حلبی از قبیل تعارض عموم من وجهه، چون مواردی هم هست که در این دو روایت هم متعرض نشده. بعضی موارد اینجا هم مشمول روایت حلبی نیست، تعارضش عموم من وجه هیچ کارش کنی. افتادن بعضی از آیون در دایره حل این عموم من وجه، البته یه قاعده کلی هست همیشه در باب عموم من وجه میگیم در مورد تصادق و تعارض تساقط معروف این چنینه، بله این طور هم هست در باب تعادل و تراجی میگیم، اما قضیه تعارض قضیه اظهر و ظاهره و چه بسا نه در یک عموم من وجه هایی اگر یکی از هر باشد یقدم در مورد اجتماع هم. حالا بریم اینجا از این قبیله تلاشی شده رو این مبنا.
تعارض منوج سه صورت داره، در صورتی که هر دو عمومش اطلاقی باشه تصادقه، اگر وزنی باشه که اینجور نیست و اگر یکی اطلاقی باشه یکی وزنی.
بله
سه صورت داره.
بله بله اینجا هر دو اطلاقیه.
اینم علل مبناست، هر کل استفسار رو بعضی میگن بلوزه.
بله نه هر کل استفسار که خودش بلوزیست بل اطلاقه، یعنی نتیجهش میشه اطلاق.
اینجا حکومت اصلا تعارض حکومت اینجا نه تعارض.
ما نظرمون همینه که اینجا نوبت به تعارض عموم من وجه نمیرسه، برای اینکه این دو روایت توش این جمله واقع شده، سلاسون یتلقن علی کل حال. این علی کل حالی که تو این دو روایته داره داد میزنه که این روایات نظر داره به اون روایت مانع. بله علا کل حال تو متن روایت این چنین بود دیگه، خمسون یتلقن علا کل حال، یا در روایت دومش متا شاؤو که اینم همون معنای علا کل حال رو میده. این کلمه نشون میده که این دو روایت نظر داره به اون روایت مانع که میگه در حال حیض نباشد، و اگر عهد الروایتین ناظر به روایت دیگر بود بله حکومت بر او داره و نوبت به تعارض و بحث عموم من وجه و امثال اینها نمیرسد. بنابراین نه مسئله تامون، دو روایت روایت دلالتشونم تامون. اینم دنبالش میفرمایند
میزان حکومت اینه که لولن محکوم حاکم لغ باشه و خالی از
بحث حکومت بحثای بسیار طولانی دارد که انشالله اونجا شیخ حد اکثری که روش تکیه می کند بله هی عبارت بعضی دیگران چنین فلان، حد اکثرش اینه که حاکم نظر داشته باشه به محکوم.
ضابط الحکومه
حاکم نظر داشته باشه به محکوم. خیلی خوب، حالا اینو بذار بحثش اونجا که ما هم در حکومت توسعه بیشتری مبنای مرحوم شیخ در درر و دیگران بحثایی که اونجا کردیم طولانیست، انشالله اگر زنده بودیم و به اونجا رسیدیم در بحث اصول انشالله اونجا مطرح.
صاحب جواهر هم میگه تعارضش بعد به مرجعات
بله
ضرور میشه حکومت ناتمام
بله بله، ما عرض کردیم، اشاره هم کردیم، نقل قول هم کردیم، کسانی که تو این وادی افتادن. بله، ما هم نخواستیم ازش همین جوری بگذاریم، ولی نه، نظر خودمون این چنینه. و کذا یشترت و زال کفی ما ازا کانت زوج حاضر. اینی که یشترت در حال حیض و نفاس نباشد، مال وقتی است که زوج حاضر باشد. به معنا حاضر بودن یعنی چی؟ یعنی تو همون شهری باشه که زنش هست، توی یه شهر باشن. به معنا کونه ما فی بلد واحد این طلاق، در زمان طلاق توی یه شهر باشن. و اما لوکان قائبا، در دو شهر بودند، مفهومش یسه و طلاقها و این وقع فی حال الحیز. این فراز دوم این مطلب. بله؟ اوناش هم سر جا خودش میرسیم یکی یکی. فعلا در اینجا فعلا تو حال حیزی همون حساب میکن، فیزیکش فعلا کاری نداره. نخه نخه، اون که شرط دیگری بود، نهی دیگری بود. بله بله بله، اما از این نظری که درش متعرض شده که یطلقن علی کل حال الحامل المستبین حملها والتی لم یدخل بها فلان والتی لم تهز والتی قد جلست من المحیض، مهم از نظر حیزه. بله، از روایات، از ذیل روایت معلوم میشه که اینا در مورد حیزه. میدونم مسئله مربوطه به اونه، دو موردشون اینا هستن، دو موردشون هم اونایی که حاملن و چنین و چنان. بله چرا؟ اینی که آمدن صریحاً تو عبارت گفتن بناهن بر این که حاملم حیض می شود علل اقوا، اینه که صریحا تو عبارت گفتن بناهن علا مجامعت الحیض للحمل کما هو الاقوا. تیکه به تیکه فراموش میکن. خب حالا این مسئله انشالله روایاتش فردا بیاری خدا.